بسم الله الرحمن الرحيم. یک حکم شرعی اصلاحی، یک حکم جاهلیت است که اگر کسی تشبیه کرد همسرش رو به این شکل خاص که در متن آیه آمده، این برش حرام میشه موقت و برای رفع این حرمت باید کفاره بده. یکی از کفارات ثلاث رو باید بده. اصل حکم بحث شد، مدرک آیه‌ای و روایش هم بحث شد. دو سه تا جزئیاتی هست که در اطراف این حکم هست و بعد شرایط و احکامه. یکی اینه که باید تعبیر منجز باشه، یعنی وقتی طرف میگوید زهر و که زهر عمومی، تعلیق در کار نباشه، نگوید مثلا این فعلت کذا یا این فعلت تو کذا. اگر مثلا معلق کرد و به اصطلاح این جمله رو به امری به فعلی از او یا از خودش، این از تأثیر در تحریم ثابت میشه. تمسکن به ظاهر آیه و روایات باب. البته منجز بودن یک مسئله است، مشروط نبودن یک مسئله دیگه است که در بعد فرمودن که مشروط هم نباید باشه، به معنی که گفت بگد که به شرط این که فلان کار را انجام بدهی یا فلان کار را انجام بدهم، یا حتی شرط بیرونی که اگر زید آمد یا امر فلان کار رو انجام داد، یه شرط بیرونی هم باشه، باز از تأثیر می اندازه. هم باید منجز باشه، هم باید بالفعل باشه و مشروط نباشه. جز دیگری که فرمودن اینه که آیا موقت میتونه باشه، که مثلا بگوید که زهر که زهر امی سنتن، یا مثلا ستت اشهر یا شهرن. اینجا دو نظر وجود داره، قیل نعم و قیل لا. منشأ نعم اطلاق آیه است که در آیه بعد از آیه اول سوره مجادله آیه چهارمش که الذین یظاهرون من ازواجهم انهن امهاتهم و ما هن امهاتهم یا الا اللاتی ولدنهن، به اطلاق این آیه توسل کردن که مقید بودن نداره، میتونه مقید باشه، میتونه موقت باشه، میتونه دائم باشه. دیگران گفتن که این خلاف ظاهره و ظاهره این که اگر چنین شد حرام است برش تا وقتی که کفاره بده، این ظهور داره در دوام. ولی به هر حال دو قول در مسئله وجود داره که موقت هم میشه و غیر موقت هم، غیر موقت که خوب طبیعت خود است اولیشه. که اگر کسی چنین جمله‌ای رو تعبیر کرد این حرمت محقق میشه و رفع نمیشه مگر با کفاره، ولی اگر موقت بود ما اون مبنایی که عرض کردیم قدر متیقن رو اخذ میگیریم و در قدر متیقن رو ملاک میگیریم و در موارد مشکوک با اصل عدم تمسک میکنیم یا با استصحاب علیت زوج بر زوج یا دوام تأثیر عقد به تعبیر مختلف بالاخره تمسک به اصل. خب تا وقتی است که روایت نداشته باشیم، گفتن روایت ضعیفی هم در باب هست و البته به روایت ضعیف نمیشه حکم کرد به حرمت، حرمت زوج بر زوج، و در مقابل اطلاقات ادله میگوید یا ظهور اطلاقات ادله میگوید که اگر چنین جمله‌ای را تعبیر کرد یه شهرن یا سنتن مثلا موجب میشه که از مصداق مورد یقین خارج بشه و مشکوک بشه و طبعا با اصل بقای علیت رو اجرا بکنیم. ولی به هر حال دو قول وجود داره در موقت بودن و غیر موقت بودن. اینا چند تا جزئی هست که منجز بودن، موقت بودن، معلق بودن، اینا رو ذکر کردن. یک امر قطعی دیگر این است که این دیگه مورد اختلاف نیست و همه قبول دارن که لابد ان یسمعان رجلان مسلمان، یعنی این جمله رو باید در حضور دو نفر مرد مسلم ادا بکنه. یشبه به طلاق که طلاق در حضور دو نفر عادل باید باشه. دیروز عرض کردیم نسبت به عدالتش اختلاف هست و اکثران هم گفتن عدالت شرط نیست اینجا، چون طلاق که نیست، جدایی زن شوهر نیست، نه زن شوهرن، منتها خب یک حرف بیهودهی زده است که قول منکر و زوری گفته است. تون آیه آخرم دارد که یقولون قولن منکرن و زورا، این اثرش در حال طلاق نیست، یعنی اصل زوجیت به هم نمیخوره. حالا در جاهلیت طلاق میدونستن و طلاق ابدی حرمت ابدی قائل بودن، اون اسلام اینو نسخ کرده، فقط گفته که من قبلا یتماسا باید کفاره بدن. و این خود این قول هم قول منکر و قول زور هست و از اون جمله روایی که دیروز خوندیم استفاده میشه اصل حرمت این قول. حالا به ما خوبه هم یک کار حرامیه یا نه که دو تا حرام داشته باشیم، یکی خود این قول زهر که زهرمی حرامون، یکی این که مباشرت با زوجش حرامون و با کفاره حرمت مباشرت با زوجه رفع میشه، اما حرمت قول زور و منکر رفع نمیشه. این مورد بحث بود و استظهار شد که خود این کار هم قول منکر و زوره. کلمه زور رو من خود شبهه داشتم که این کلمه یعنی چی؟ زور حالا مثلا توی تعبیرات ما یک کلمه فارسی به نظر میرسه و توی اصطلاحات آقایون میگن زر و زور و تزویر، ولی نه، زور یک لغت عربیه. به مفردات مراجعه کردم، مفردات همینطور که میدونید بهترین کتاب لغت قرآنه دیگه، یا قدیمی ترین و بهترین یا موثق ترین. البته بعدها هم چیزای جامع‌تری هم نوشته شده، ولی مفردات کتاب مورد وثوقی هست. ریشه بحث رو از زاره یزور رو به معنای زیارت گرفته و به معنای وجه و رو در رو و رو در رو بودن، و زارهو یعنی واجههو و قابلهو. آیه شریفه تدابرن کهفهم هم که در سوره کهف هست در باره اصحاب کهف، و تدابرن کهفهم یا تدابرن کهفهم که در منقلب کردن اینها رو چپ راست کردنشون در روز و شب، اون کلمه هم از همین زاره گرفته شده. منتها ایشون میگه اون استعمال شده در میل این قول و مواجهه قائل و مقول یا زائر و مزور، اگر میل پیدا کرد و انحراف پیدا کرد در این هم استعمال شده، و این یک نوع در حقیقت تغییری است که در مورد استعمال وارد شده و به معنای کذبه. و نتیجتاً چون کذب قول مائله، یعنی قولی که از حق میل به باطل پیدا کرده، ولی زاق آیه شریف هم میگوید که انهم یقولون منکرن من القول و زورا، آخر همین آیه دارد. یعنی این خود این قول، خود این جمله یک جمله منکر و یک جمله کذبیه، یک جمله خلافیه. حالا کذب هست که من نمیدونم کذب یعنی چی. کذب رو معنا کردم دیگه، کذب در برابر صدق و مطابق واقع بودن و مخالف واقع بودن رو بهش میگن صدق و کذب. حالا اگر این شخص گفت که زهر و که زهر امی و قصد و اراده که حالا بعد عرض میکنم از شرایطشه، این مقصودش اینه که میخواد او رو بر خودش تحریم کنه، بگه همونطوری که زهر ام بر من حرامه، تو هم بر من حرامی. حالا در جاهلیت طلاق میدونستن، در اسلام گفتن طلاق نیست و منشأ حرمت موقت با کفاره رفع اثر اون حرمت میشه. اما قول منکر یعنی کار بدی، یعنی چه که آدم خود به همسرش اینجوری تعبیر کنه؟ خب زنی تو نمیخوای، خب نمیخوای طلاقش بده دیگه، نمیخوای جدا بشید از هم. این همه راههای متعارف وجود داره. حالا بگه زهر که زهر امی، یا بطن که بطن امی، و همینطور که تعبیرات گفتن این کنایه است و در حقیقت یعنی فرج که فرج امی. این حرفا به اصطلاح کذبون. یعنی چه که کذبون؟ این داره میگه که با این تشبیه میخواد حرمتی که برای مادر هست برای خودش هم ثابت بکنه. شارع هم فرموده است اذا قال زهر که زهر امی، این ماه و امهات هم، این مادر نمیشه، بل امهات هم اللاتی لولد نهون. خب یعنی مادر نمیشه، یعنی این دروغه که میگیم مادر میشه. اون نمیخواد بگه که مادر منه، که زهر که زهر امی تمثیله، تشبیه، و در حقیقت حرمت رو میخواد تشبیه بکنه. همونطور که مادر بر من حرامه، تو هم بر من حرامی. همونطور که زهر مادر رو به اصطلاح رکوبش حرامه، زهر تو هم رکوبش حرامه. حالا زهر و بطنم به قول یکی از آقایون، چون البته تعبیر مرحومش شهیدی بود که لعن زوجت مرکوبون، و در دواب هم مثلا یورکب و علا زهره هم، ولی حالا اون فاضل محترم می فرمودن که حیث این که در موقع مباشرت زوجه زهره و علال عرضه و در حقیقت یرکب و علا بطنهی، زوج یرکب و علا بطنهی، اونجا میخواد بگه که همونطور که غیر ممکنه که مادر را به اصطلاح ازش استفاده استمتاع زوجیت بکنه، از تو هم من استمتاع زوجیت نمی کنم. تشبیه کرده زهر و که که زهر امی، یا این کنایه را تصریح بکنه، بطن که که بطن امی، فرج و که که فرج امی، یعنی خوبه حرامون الان هم بر من حرامه، داره تحریم میکنه. پس این کذب بودن ظاهرن برمیگرده به همین که امهات نمیشند. تو خیال میکنی با گفتن این که مثل مادر پس مادر میشه و همینطور که مادر حرامه اینم حرامه؟ نه، مادر نمیشه. مادر این امهات هم الا لاتی ولد نهون، خود این کذب است که بگی مادر منه. و به هر حال قول زور و قول منکر در تعبیر مفردات، زور رو به معنای کذب گرفته و یک نوع اعلال در زاره زور رو هست به معنای مواجهه و مقابله و رو در رو گفتن و زیارت کردن و دیدن. و وقتی تمایل پیدا بکنه، انحراف پیدا بکنه، این رو به اصطلاح درش استعمال شده. پس قول منکرون و زور که در آیه آمده به معنای یک کار بد و یک به اصطلاح کذبه. این کذب بودن در مادر شدن کذبه و الا در اصل تشبیه کذب نیست. اون داره میگه به اصطلاح پشت تو مثل پشت مادر منه، یعنی هو حرامون اینم حرامون و بر من تحریم داره میکنه بر خودش. در اینجا کذب نیست، در این که مادر بشه و خیال کنی اینم واقعا مادره و اینا، نه، مادر اونیه که بلد نهون. اگر یادتون باشه اشارم کردیم که در بعضی از مراجع بزرگ امروز هم به این آیه استناد کردن، گفتن مثلا در رحم اجاره‌ای اگر نطفه از غیر باشه و در یک رحمی اجاره شد و این نطفه در این رحم تربیت شد و متولد شد، این مادر حساب بشه، که ما گفتیم نخیر، مادر حساب نمیشه. اون آیه که میگد این هم نه الا لاتی ولد نهون، این امهاتهم الا لاتی ولد نهون، مادر نیست مگر همونی که او رو زاییده باشه. این منصرف به متعارفه، ولی زاییده باشه یعنی این والده است و پدرم داشته باشه اونم والدشه، و یا زنا هم اگر باشه زانی والدشه و زانی والدشه، و ولادت به معنای این که جزء اون مادر، جزء نطفه ممشوج باشه، و الا صرف این که از این رحم این بچه در آمده، ولی این بچه هر دو جزء اشمال غیره و به اصطلاح اسپرم و اوول اشمال غیره و رحم رحم اجاره‌ایه. اینجا اللاتی ولد نهم این امهاتهم الا اللاتی ولد نهم اطلاق این میگیرتش، یعنی اینم چون متولده از این مادر، این مادر حساب بشه. ما گفتیم نخیر، مادر حساب نمیشه، مادر اونیه که زاییده باشه او را، نه یعنی اونیه که از رحمش خارج شده از هر کدوم خود وارد شده باشه، اونیه که از خودش و از شوهرش یا از زانی وارد شده باشه و بعد خارج شده باشه. اما اگر هر دو آریه باشن، اونجا رو به نظر ما منصرف از این مورد هست. حالا اون یه بحث فرعیه و به اینجا ارتباط نداره، اینو در جای خودش که گفتیم در 12 صورت پیدا میکنه اون مسئله، اونجا گفته شده. خب تا اینجا اصل مظاهره یک کار منکره و یک کار کذبه و یک کار خلافه و اگر کسی مرتکب شد باید کفاره بده، اگر نداره چی؟ روزه بگیره، اگر نداره چی؟ صدقه بده، اگر نداره چی؟ جا گفتیم نمیدونیم آیا استغفار کافیه یا نه. عرض کنم که استدلال کردم که استغفار کافیه، چون در خود همین آیه در آخر آیه دارد که والله ان الله غفور رحیم، و چون در ذیل خود همین آیه ما امهاتهم ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهن انه یقولون قولا منکرا و زورا، یقولون قولا منکرا و زورا، آخرش داره انه لغفور رحیم. چون آخر همین آیه غفور رحیم داره، بعد از این که گفته که، و آیه جلوترش البته داره که باید روزه بگیره، تحریر و رقبت مؤمنه این لم یجد فصیام شهرین متتابعین، و اگر اونم نتوانست فصدقتو به اصطلاح اطعام و ستین مسکین. پس حالا اون مرحله آخرش هم استغفار هست، از خود همین آیه استفاده کردن که بله واقعا اگر نداره این ترتیب رو هم باید رعایت کرد، اول تحریر و رقبه است اگر امکان داشته باشه. حالا بعضی روشنفکرهای امروزی میگن شما یه زندانی رو آزاد کنید این تحریر و رقبه است دیگه، این بند خدا بدهکاره، گناهی هم نکرده، بدهکاره، خرج کرده برای زندگی مشروعش، نداشته بده، زنش هم آدم نامناسبی بوده، رفته شکایت کرده، بالاخره زندانش کردن، یا اون بدهکاره که اونی که بهش قرض داده بوده شکایت کرده، اینم الان زندانه، شما برید این بدهیشو برید آزادش کنید، این تحریر و رقبت مؤمنه صدق میکنه و مثل این که شما یه نفر رو آزاد کردید. این البته یک نوع در حقیقت استظهاره و یک نوع باید گفت تمثیله، و الا به دلیل این که آیات ما ملکت ایمانهم رو ما منسوخ نمیدونیم و اصل حکم شرعی ملکیت و مالکیت و مملوکیت رو درباره به اصطلاح در اسلام جاری میدونیم، حالا در زمان ما الغا شده است، این مسئله الغا شده است، خیلی خوب، ولی اگر یه زمانی شرایطی پیش بیاد که دیگه من تکرار نکنم قدرت اسلام حاکم شد و با یک قدرت کفر مطلق جنگید و فاتح شد و تداری اسیر گرفت و اون اسرا مملوک هستن مطابق صریح قرآن، آیات نفت نشده، مملوک هستن و آزاد کردن یکی از اونها تحریر و رقبه صدق میکنه. اما اینکه یه زندانی رو آزاد کردن کار خوبیه، بله درسته، آدم بتونه یه زندانی رو آزاد بکنه که بیگناهه یا مثلا بیتقصیره یا کم تقصیره، اشتباهی کرده، خطایی کرده، تصادفی کرده، خیلی خوب، اما این تحریر رقبه نیست. خیلی خوب، اینا دیگه حاشیه های جزئی اطراف مسئله است، اما ارکان مظاهره در خود مظاهر فرمودن که همون شرایطی که در مطلق و در خالق وجود داشت و به تفصیل گفتیم، چهار تا شرط بود، همون چهار تا شرط در کسی که میخواد مظاهره بکنه، الذین یظاهرون من ازواجهم، اون چهار تا شرط هست، یعنی بلوغ شرط اوله، یعنی شخص تا بالغ نباشه نمیتونه زنش رو بر خودش تحریم بکنه، مثلا خب زوج و زوج در زوجیت که بلوغ شرط نیست که، دو تا بچه رو با هم یا دو تا یه بچه بزرگ رو با هم، بالاخره ممکنه زنش بالغه باشه ولی بچه هنوز نابالغ باشه، قبل از اینکه زوج به بلوغ برسه نمیتونه مظاهره بکنه، و اگر از این زنش بعدش اومد خب حالا بعدش اومد خودش میدونه، حالا طلاقش بده هرچی، ولی بگرد زهر که زهر امی کفاره برش واجب نمیشه. یشترطو در مظاهر الشرایط الاربعه، اول البلوغ، فلا یسه و منال صغیر. حالا صغیر در اینجا یعنی غیر بالغ. غیر بالغ هم طبعا بلوغ شرعیه و بلوغ شرعی در جای خودش گفته شده در مرد 15 ساله یا نفت آنه هست و یا به اصطلاح محتلم شدن و در زن و در دختر در حقیقت 9 ساله است. ولی در قوانین جاریه آمدن سن بلوغ رو بردن بالا و این سن بلوغ قانونی به معنای امر شرعی نیست، به معنای التزامات حکومتیه. یعنی حکومت در مادونش التزام نداره حمایت بکنه. اگر قبل از سن بلوغ قانونی ازدواج انجام گرفت حکومت حمایت نمی کنه. اما نه معناش اینه که خلاف شرع کردن، خلاف شرع نکردن. دو تا بچه شیری رو هم با هم ازدواج بدن اشکالی نداره به دلیل محرمیت یا بر دلیل دیگری. به هر حال شرط اول بلوغه. شرط دوم کمال العقل. عرض شد که یه وقتی ما فهرست رو اینجا آوردیم در اکثر عقود و ایقاعات شرعیه اونجایی که به اصطلاح شرایط اربعه رو ذکر کردن یکی دو جا عقل رو ذکر کردن، ولی در بقیه کمال العقل رو ذکر کردن و کمال العقل با عقل تفاوت میکنه. همه عاقلن، همه کسی که کمی ضعیف الادراکه کمی که یه خود ساده لوحه فوراً که نمیشه گفت این مجنونه که یا عاقل نیست. عاقله ولی مقداری ضعیفه، زود میشه کلا سرش گذاشت. مثلا صدا سیما تبلیغ میکند راجع به نمیدونم پدیده مشهد، اینم هرچه پول داره خودش و زنش و فامیلاش و همه رو جمع میکنه میره میده، یه ما بعدش هم میگن ورشکسته شده، حالا بیا و چه داد و فریاد چه گرفتاری هایی برای دستگاه قضایی و برای حکومت و چه صحنه هایی که در جریان هستید لابد. و یا صندوق هایی که درست میکنن، صندوق قلب الحسنه، ما این مبلغ کمک رو میکنیم چنینه چنانه، این آقا هم که خدا آدم ساده لوحیه به خود فورا زود باوره که خب از این راه مثلا میاد هم پولای خودش رو هم پولای زنش رو هم پولای خواهرش رو مادرش رو جمع و جور میکنه و میره میده و بعد اون صندوق برمیشکنه. یعنی آدم عاقل خدادی اعتباری یه چیزی نه دیگه، حجت الاسلام فلانی رئیس این صندوق بود، خب معلوم شد همون حجت الاسلام هم خلاف کرده بود و همین صندوقی که در قوم چندی پیش چه مصیبتی برای روحانیت و حوزه درست کرده شد. میخوام اینو بگم که بلوغ کمال العقل یه مسئله است، عاقل بودن یه مسئله دیگه است. همه عاقل هست، هیچ کس نمیگفت که نمیشه گفت که بلا فاصله مجنونه که طرفی خود ساده لقه، ولی زود باوره، زود میشه کلا سرش گذاشت، زود دخترشو به یه کسی میده، زود پسرشو به یه کسی مثلا داماد میکنه، زود مثلا معامله رو زود انجام میده. برای تحقیق یه خود بکن، همه جا زود قبول نکنی خود. کمال العقل اونه که در مخصوصا در مهام و امور، حالا یه وقت میخواد بره تو قبلمان اونو پنیر بخره، ماس و سبزی بخره، خب اون خیلی مهم نیست. اما شما میخوای ماشین بخری، شما میخوای خونه بخری، میخوای فرش بخری، میخوای نمیدونم زن بگیری، میخوای بری ازدواج بکنی، اینجور مسائل مهم رو تحقیق باید کرد، تفحص باید کرد، از عقول دیگران باید کمک گرفت، مشاوره کرد. این مشاوره در حقیقت همونطور که متن روایات داره، این از عقول دیگران کمک گرفتن و چند تا عقل رو روی هم ریختن میشه یک عقل کامل. از این جهت وقتی گفته میشود شرط دوم کمال العقل، یعنی اون کسی که زود ناراحت میشه از دست زنش بعد بلا فاصله بگه که مثلا زهر که زهر امی، بخوان از اعتبار ساقطش بکنن. ولذا تعبیر کردم که اگر در حال غضب این حرف رو بزنه این اثر نداره. عصبانی شده، ناراحت شده، زود عصبانی شده، حالا چه خبر تنور چطور شده، مگه آبگوشت شور شده، خیلی آسمون زمین نمیده، زمینم آسمون نرفته، چای درست نکرده، خب درست نکرده که نکرده، خیلی کاری نکرده، جارو نکرده یا مثلا بچه‌ش شیر نداده یا نمیدونم غذا تلخ شده یا شیرین شده یا هر چی، چیزایی که معمولا بهانه دعواهای زن شوهره این پیش اومده. حالا آسمون که زمین نیومده که یه مقداری ظرفیت و تحمل و بردباری و به اصطلاح خودداری کردن در برابر مشکلات و مسائل، این از عقل و از رشد عقلیه و از تکامل عقلیه. زندگی یعنی تحمل مشکلات، و الا زندگی به معنای بارها عرض شده است که پیمودن جاده یا آسفالته خیلی راحته، اما پیمودن جاده های پرپیچ و خم و دست انداز کار مشکلیه. مردونیه که بتونه در زندگی از دست اندازه ها راحت بتونه عبور بکنه، از مشکلات بتونه عبور بکنه بدون اینکه مشکلی برای خودش یا برای همسرش یا برای بچه هاش به وجود بیاره. و الا فورا ناراحت شدن، عصبانی شدن، در همین جا هم فرمودن اگر به قصد اضرار باشه عصبانی میشه، میگه پدرتو در میارم، و بعدم برای اینکه میخواد پدرشو در بیاره انت زهر که زهر اومی مثلا، میگن این اثر نداره. اگر در حال عصبانیت بود اثر نداره. لا یقعو تصریح کردن فقا، یا اگر به قصد اضرار باشه بازم لا یقع، یعنی بخواد اذیت بکنه طرف رو، لا یقع. مگه مرد میخواد زنش اذیت بکنه؟ بله، خیلی وقتا مردا میخوان زنش اذیت کنن. که چی آخه؟ حالا اذیت بکنه خیلی خیلی مردی که زورت به زن رسیده. حالا این زور اینجا فارسیه، این زور پیر از اون گرم نرا بوده را زورا هست. خیلی مثلا مردانگی کردی که اومدی مثلا، حالا حاشیه نرم دو سه دقیقه مثلا آخر وقتم آقای عبدالله اینجا میگه چرا سه شنبه بالاخره یادت نره. در هر حال بله، هنون دو سه دقیقه میگه وقت هست. بله
امروز دوشنبه است، فردا ان شاء الله.
آها امروز دوشنبه است. من اشتباه کردم. بسیار خوب. بعد بسیار خوب. بنابراین شرط دوم اینه که کمال العقل باشه. من اتفاق به ذهنم بود که سه‌شنبه است، اشتباه کردم. بله. کمال العقل باشه. اگر کمال العقل نباشه، باز این تعبیر معناش اینه که جایز نیست. البته آقایون در مقابلش فرمودن فلا یصح من المجنون، یعنی جنون رو و مجنون رو در برابر به اصطلاح کمال العقل گرفتن. منتها خود همین آقایون که میگن فلا یصح من الجنون، بعدم میگن که از جنون و فنون، و بالاخره جنون درجات داره، اقسام داره، مراحل داره، و اینطور نیست که جنون همونیه که همه کاراش به هم ریخته باشه. نه، بعضی ها هستن که جنون های فل جمعه خاصی در جزئیاتی دارن. خیلی خوب، به هر حال شرط دوم هم کمال العقل. شرط سوم قصد و اراده هست. گفتن که باید با قصد و با اراده باشه. اگر در حال اغماء هست یا در حال سکر هست یا در همین حال غضب هست که قصد و اراده نداره، اگر چنین تعبیری بکنه این حرمت نمیاره، و اینجور نیست که واجب بشه برش که باید کفاره بده، بلکه این لایق و این به اصطلاح شرط و اصلا مظاهره انجام نمیگیره و در حقیقت باید با قصد باشه. ولذا اینجا گفتن اگر آمد یه تعبیری کرد گفت که انت طالق و زهرکه که زهر امی، گفتن که اینجا هیچ کدومش واقع نمیشه. بعضی هم گفتن طلاقش واقع میشه، به اسلام مظاهرش واقع نمیشه. گفتن چی قصد کردی؟ انت طالق و زهرکه که زهر امی، در انت طالق یعنی طلاقش میخوای بدی، میخوای داشته باشیش ولی یه خوده اذیتش کنی یا خودت باید اذیت بشی که یه مدتی نتونی پلوش بری، بالاخره قصدت چیه؟ اینجا گفتن اگر قصد طلاق کرده باشه طلاق رجعی واقع میشه ولی مظاهره واقع نمیشه، اما اگر قصد مظاهره کرده باشه این بعد از کلمه طلاق، این در حقیقت طلاق نیست، این کلمه طلاق اثر میکنه و این اراده مظاهره نکرده، اراده طلاق و مظاهره کرده. طلاق و مظاهره دو تا ماهیتن. مظاهره در جاهلیت طلاق بوده، در اسلام دیگه خاصیت طلاقی نداره. بنابراین انت طالق و زهرک که زهر امی، اینجا حد اکثر اگر بخوایم به اصطلاح تصحیحش بکنیم طلاق رجعیش رو بگیم با قصد اراده است، ولی مظاهرش واقع نمیشه و کفاره چیزی بر عهده‌اش نمیاد و میتونه رجوع بکنه و به اصطلاح طلاق رجعی واقع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به مظاهره قصد و اراده نبوده و مظاهره به خصوصه اراده خاص میخواد، یعنی خود این کار که میخواد تحریم موقت بکنه، یه تحریم خاصی که برای مدتی مثلا نتونه پلوش بره، مگر اینکه به خصوص لو قلنا به این که مدت میشه براش قرار داد شهرن یا سنتن یا ستت اشهر کماویل که بعضی قائل شدن مدت میتونه برداره، بگه که زهر و که زهر امی سنتن مثلا. خب حالا در اینجا بلا اراده انجام شده، این بلا اراده مؤثر نیست. اگر در حال سکر، در حال اغما، در حال نوم، خلاصه در حالی که قصد و اراده نباشه، این هم فایده نداره. یشتر تو شرط سوم قصد و اراده. اراده قصد به اصطلاح شرط چهارم میشه. قصد و اراده، اراده شرط چهارم میشه. بلوغ و عقل و عرض شود که قصد و اراده، این چهار تا که در جاهای دیگه گفتیم در اینجا هم برای مظاهر هست، همونطور که برای به اصطلاح دیگری گفتیم. اما مظاهر عرض شود که بلوغ و کمال عقل و من میخواستم اینم ببینم که درست میگم این شرط و اراده.
قصد و اراده یک محصول نمیشه، اختیار باید باشه.
اختیار، بله، آن هم همون اختیار، بله،
در حال اختیار.
یعنی شرط چهارم با اراده است، یعنی با اختیار که اگر مکرهش بکنن، هر شود که الزامش بکنن که باید این کار رو بکنی، باید این حرف بزنی و اندوی از روی اکراه باشه، هر شود که اثر نداره و به اصطلاح چیزی واقع نمیشه. همینطور که میفرمان شرط چهارم اختیاره. پس بلوغ و عقل و قصد و اختیار و اشتراط هم منشأ این اشتراط هم همون ادله است که در جاهای دیگه اومده، اینجا هم آمده. یعنی روایات باب که عبارات غیر عاقل یا عبارات صغیر اعتماد نداره، روایاتشو خوندیم و گفتیم در جاهای دیگه، همون ادله ای که در جاهای دیگه گفته شد اینجا هم همون ادله هست دیگه، تکرار لازم نیست. یعنی ادله این که چهار تا شرط رو داره با ادله که در باب نکاح و در باب طلاق گفته شد، بلوغ و عقل و اراده و اختیار، قصد و اراده به اصطلاح اختیار شرطه، همون ادله اینجا هم بهش تمسک کردن. اما مظاهر یعنی اون زنی که میخواد مظاهره باش انجام بگیره، اولا باید معقوده باشه نه مملوکه. یعنی با زنه به اصطلاح زنی که مملوکه و از طریق ملکیت به اصطلاح اباحه براش هست، اون مظاهره با او واقع نمیشه. حالا این به دلیل اینکه اونی که در آیه بود هر دو موردش مثلا زن به اصطلاح حره بوده، ولی در روایات تصریح شده، من البته مجدداً روایات رو ندیدم، اما اون دو موردی که منشأ آیه بود هر دوش حره بودن. زن یک آقایی که صامت نامی بود از در جاهلیت استفاده کرده بود، اونی هم که زمان از ساده بود همجور یه حره بود. به هر حال گفتن که باید معقوده باشه و اگر مملوکه باشه مظاهره در او واقع نمیشه. شرط دوم این است که باید طهارت به اصطلاح در غیر مواقعه داشته باشه، یعنی درست مثل شرط طلاق میمونه. همونطوری که شرط طلاق به اصطلاح هست، طهارت در اینجا هم شرط هست که مظاهره باید در حال طهارت واقع بشه. خب اونجا اگر یادتون باشه استثناء شد، مدخول به ها یائسه صغیره استثناء شد. حالا اینجا صغیره که اصلا مظاهره نمیشه باشه، مظاهره اگر نه صغیره باشه، ولی مرد ولی زوج کبیره باشه میتونه، چون شرط بلوغ مال مظاهر بود، در مظاهره بلوغ رو ذکر، مظاهر بلوغ رو ذکر نکردم، چون در حقیقت یک نوع انشاءه. به عبارت دیگر مثل طلاق ایقاعه، مظاهره هم ایقاعه نه عقده، چون ایقاعه و مثل طلاق میمونه، نتیجتا اون چهار شرط برای مظاهره هست و برای مظاهر طهارت و معقوده بودن هست و طبعا اون طهارت در غیر مواقعه، طهر مواقعه مال غیر یائسه، غیر صغیره و غیر منتهیز و هیفی سن من لا تهیز و هیفی سن من تهیز، یعنی لا تهیز فی سن من تهیز. اونایی که اونجا استثناء شده بودن اینجا هم استثناء شدن، یعنی تمام شرایطی که در اونجا گفتیم در اینجا هم برای مظاهره هست. بنابراین بحث مظاهره تقریبا تمام میشه که شرایط و به اصطلاح احکامش همینه. اما دیگه احکام دیگری یکی دو تا جزئیات هست که حالا اگر لازم شد باز بعد ذکر میکنیم. اما قدم مسلم این تصور پیش نیاد که زوجیت به هم نمیخوره. اگر کسی عرض شود کفاره نداد و رفت با زنش مباشرت کرد بعد از مظاهره، گناه کرده، کفاره باید بده، ولی زنا نکرده. تصور نشه که زنا کرده، زوجیت باقیه، منتاش یجب و علیه که کفاره بده. ولذا در اون آخر گفت اون خانم که به گریه افتاد و خودش کرد، اون آخرش حضرت فرمودن که خب برو چند تا خورما از کیت بگیر و یک دونه خورما بده و صدقه بده تموم بشه دیگه. این زوجیت به هم نمیخوره، زن و شوهرند، الا اینکه به دلیل اینکه این قول زوریه، قول بدیه، قول منکریه، گفتن اگر این حرف رو زدی باید کفاره بدی تا دیگه این حرف رو نزنی. بزنند اگر یا درست زندگی کن یا درست بالاخره طلاقش بده. حالا میخوای طلاق واین، میخوای طلاق خول، میخوای طلاق رجعی، درست عمل بکن. اما دیگه این حرفا چیه که حالا زهر و که زهر عمی مثلا حرفای جاهلیت رو بیاری؟ نه. مثلا الله خانم همونی.